الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و فرزندان عزیز و گرانقدرشون، جمیع شهدا مؤمنین و مؤمنات، علما و صلحا و ارواح طیبه شهدای جبهه مقاومت، علل خصوص شهدای اخیر حاج قاسم سلیمانی و همراهان عزیزشون و شهید عزیز محفل که البته امشب اسمشون رو به ما ندادن، من نمیدونم اسمشون رو به من برسونن، من اسمشون رو ببرم. شهید عزیز محفل امشب و بانی محفل انشالله فیض ببرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتقام رو اینطور در قرآن و روایات تعبیر کردن که برای انسان از انسان اگر اتفاق بیفته معنیش تلافی کردنه. در قبال خسارت و لطمه‌ای که به انسان خورده اگر انسان تلافی کنه این انتقام محسوب میشه. انتقام با نگاه به ریشه لغویش یک نوع انکار همراه با کیفره، اینو گفتیم، انکار همراه با کیفر. اینکه شما یک کاری رو که طرف مقابل انجام داده انکار کنی، یعنی اون رو منکر بشی و او رو یک کار ناپسند جلوه بدی و معرفی کنی، همراه با این که کیفرش کنی، یا زبانی یا عملی. زبانی او رو کیفر کنی، حرفی که شایسته کار اوست بهش بزنی، این یه نوع انتقام کلامی است که از او گرفتی، یا اینکه عملی از او انتقام بگیری و کیفرش کنی. این در موردش مقداری صحبت کردیم که کجاها خوبه کجاها خوب نیست، محدودش چیه و شرع در مقابل این مسئله چه نگاه و دیدگاهی داره که مختصر توضیح دادیم. خدا هم خودش منتقم هست، انتقام میگیره. این انتقام خدا هم فقط مال دشمنان نیست، یعنی دشمن بالاخره یه کارهایی میکنه که خدا یه جایی ازش انتقام میگیره از طرف مؤمنین. نگاهی هم خدا از طرف مؤمنین انتقام میگیره، چون مؤمنین توانشو ندارن یا به هر دلیل دیگری، خدا خودش انتقام میگیره. مثل این که در مقابل انبیاء گذشته شما دیدید اقوامی بودن که اینها به هر حال تکذیب میکردن آیات خدا رو، انبیاء خودشون رو مسخره میکردن، سالهای سال پیامبران خدا زحمت میکشیدن، اینا توجهی نمیکردن، کفر میورزیدن، و وقتی به جایی میرسیدن که دیگه کفرشون از حد میگذشت و دیگه قابل هدایت نبودن، خدا یا بارانی میفرستاد، یا سیل، یا زلزله، یا طوفانی، یا هر بلایی، و این قوم رو اصلا کلن نابود میکرد. این انتقام خدا بود در مقابل انبیایی که در حق اونها ظلم میشد برای اقوامی که قابل هدایت نبودن. نه فقط برای کفار این انتقام هست، بلکه برای غیر کفار هم انتقام به این معنایی که کیفر میکنه خدا. حالا شما یه خورده از کلمه انتقام در این قسمت کوتاه بیایید، بگیم خدا کیفر میکنه مؤمنین رو گاهی. بله دیگه، عقوبت میکنه خدا مؤمنین رو. کفار رو خدا عقوبت میکنه و انتقام میگیره ازشون به خاطر اینکه دیگه قابل هدایت نیستن. میزان عقوبتشون هم متفاوته. مؤمنین رو چرا خدا عقوبت میکنه؟ مؤمنین چون قابل هدایتن. چرا خدا عقوبتشون میکنه؟ برای اینکه بیدارشون کنه. خب میزان عقوبت هم متفاوته دیگه. برای هر گناهی هم خدا یه عقوبتی در نظر گرفته و خدا حکیمه، و خدا اگر عقوبت کنه، عقوبتش به اندازه ایست که بنده مؤمن بیماری که بهش مبتلا شده درمان بشه. حالا این یه بحث مفصلی است. صلوات بفرستید. شهید عزیز محفلمون هم، شهید مصطفی احمدی روشن رضوان الله تعالی علیه و مرحومین از خانواده های علیمی و نقیبی، انشالله که خدا ارواح همشون رو با عزت زهرا محشور کنه، باز هم صلوات بفرستید. آمین. اون وقت این که خدای متعال با مؤمنین چجور میخواد رفتار بکنه، یکم امشب از اون بحث اصلیمون یکم فاصله میگیریم، در مورد مؤمنین یه صحبتی میکنیم تا از فردا شب به اصل بحثمون مراجعه کنیم. بالاخره مؤمن در زندگی خودش مبتلا میشه، خطا میکنه، و به خاطر این خطاهاش تو همین دنیا نوعاً عقوبت میشه، و خدا چون بندگان مؤمنش رو دوست داره نمیخواد کار اونها به قیامت برسه و عقوبت‌های اخروی که عقوبت‌های سنگینیه نصیب مؤمن بشه. بنای خدا بر این هست که حتی الامکان در همین دنیا عقوبت بشن. البته در قرآن هست و یعفو عن کثیر، خدا خیلی از گناه ها رو تازه میبخشه، خیلی از خطاهایی که مؤمنین میکنن رو از بسیاریش طبق قرآن خدا میبخشه و میگذره. یه سری گناهان هست که دیگه اینا حالا یا اصرار میکنه یه مؤمنی روی این گناه و ادامه میده، یا گناهاش گناهای سنگینیه، دیگه اینا به سادگی قابل بخشش نیست، اینا باید عقوبت بشه. بنای اول خدا اینه که توی دنیا مؤمن رو عقوبت کنه، چون بنای خدا بر اینه که مؤمن رو تربیت کنه. هیچ چیزم به اندازه تربیت مؤمن برای خدا مهم نیست. اینو دوستان توجه کنید. خدا گاهی وقتا چشمشو بر روی خیلی از چیزا میبنده و مؤمنش رو میخواد عقوبت کنه، چون مستحق عقوبت شده، برای اینکه بتونه هدایتش کنه، تربیتش کنه. این برای خدا خیلی مهمه. و برای همین خدا ربه، چون تربیت میکنه. اینجا ما میخوایم بگیم که این انسان مؤمن گاهی خطاهایی که انجام میده گرفتاریایی که براش درست میشه عقوبت همون کاریه که انجام داده. مثلا بی احتیاطی میکنه، بی احتیاطی هم یعنی گناه دیگه، درسته خطاست یعنی اینو گناهست، بی احتیاطی میکنه، تصادف میکنه، این تصادف میکنه، این عقوبت بی احتیاطیشه. یعنی بسیاری از گرفتاری هایی که توی دنیا ما داریم اگر معقول رفتار کنیم، حساب کتاب داشته باشه کارامون، بهش گرفتار نمیشیم اصلا، ولی اینکه این کار نمی کنیم لذا گرفتار میشیم. پس یه بخش از این ابتلاعاتی که آدم توی دنیا داره اینها مال عالم تکوینه، یعنی قانون این زندگی مادی دنیا اینه که شما اگه مثلا فرض بگیری دستتو ببری تو آب جوش میسوزه، این عقوبتشه، همین قانون هم خدا گذاشته تو این دنیا. بعد خدا هم بخواد این قانون رو به هم بزنه میزنه، حضرت ابراهیم رو میبره تو آتیش ولی نمیسوزه، چون همه چی دست خداست. ولی خدا قانونش رو علکی به هم نمیزنه، اگه یه جایی هم دیدی به هم زد حتما یک حکمتی پشتش هست، برای هدایتیه یا برای پاداشیست که میده، اینجوریه. پس یه بخشش طبیعیه، قراردادهای الهیست که در عالم ماده جاریه، ما باید بفهمیم عملش کن. یه بخشی از عقوبتهایی که انسان مؤمن میبینه مال عالم تشریع، امورات معنویه، که انسان یه خبط و خطاهایی که میکنه دستورات مستقیمی اومده، نهی مستقیمی اومده، اینا رو آدم رعایت نمیکنه، گرفتار قل و زنجیرهایی میشه که خودش به خاطر بی‌توجهیش برای خودش به وجود میاره. این همه حرامی که مثلا ما انجام میدیم، بالاخره این حرامهایی که داریم انجام میدیم عقوبت داره دیگه، عقوبت داره. حالا عقوبتهاش چجوریه؟ ببینین، مثلا آدم مال حرام میخوره، مال حرام وقتی میخوره اثر وضعیش یعنی اثر طبیعیش تو وجود انسان اینه که انسان یک سلسله خلقیات معنویشو کم کم از دست میده. مثلا یکیش اینه که رقت قلبو از دست میده، قساوت قلب پیدا میکنه، این از آثار مال حرامه. دیگه اشکش جاری نمیشه، یعنی لطافت روحشو از دست میده، اشکش جاری نمیشه، یکی از آثارشه. یکی دیگه از آثار حرام خوردن اینه که به سادگی به حرام های دیگه دست میزنه، دیگه گناهانی که قبلا براش سنگین بود و مراعات میکرد دیگه مراعات نمیکنه. یکی از آثار حرام خوردن و آثار دیگه که بهش باره، این آثار که به صورت وضعی به وجود میاد در. بعد حالا این اتفاقات میفته، چون تخلف از امر خدا هم کرده، همین ها، همین بلاهایی که داره سرش میاد، همین گرفته شدن توفیقات، گرفته شدن بخشی از معنویات که به خاطر این گناهان، این یه بخش از عقوبته. یعنی ببین، یا پول تو جیبتو از دست میدی، این یه عقوبته، یه نعمتی رو از دست میدی. یه وقت یه بلای دیگه هم سرت میاد غیر از اینکه پولتو از دست میدی، مثلا زخمی هم میشی، تصادف هم میکنی، این هم یه عقوبت دیگه است که گاهی آدم مؤمن با گناهانی که میکنه بیدار نمیشه، از اون گرفته شدن نعمت ها بیدار نمیشه. میبینه حال قبلی رو نداره، میبینه بد شده اوضاعش، بیدار نمیشه، متنبه نمیشه که به خاطر چی بوده. مرحلش میره بالاتر، اوضاعش وخیمتر میشه، خدای پس گردنه میزنه، چیکار میکنه؟ یه بلایی هم سرش میاد. یا نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، مختلفه. گاهی وقتا پولش از دست میده، گاهی وقتا آبروش لطمه میخوره، گاهی وقتا اموالش به معنای این که مثلا امکاناتش رو از دست میده، گاهی وقتا عزیزانش رو از دست میده. بله، بودن کسایی که دل کسی رو سوزوندن، یتیمی رو آزردن، قساوت قلب خرج دادن. و من داستانهای متعددی رو شنیدم در این زمینه که میبینی طرف فرزندش دو روز نشده تصادف کرده مرده، یا خانوادهش دچار یک ضربه، این ضربه شدیداً روی او تأثیر گذاشته. چرا؟ عقوبت یک کار خطرناکی است که انجام داده، با قساوت قلب توبه هم نکرده، عزم و اراده هم داشته، با بیرحمی تمام انجام داده. خدا حتی گاهی وقتا شما یه حیوانی رو، یه گربه ای رو با قساوت و بیرحمی میکشی، از بین میبری، خدا تو رو عقوبت میکنه. از عمد وقتی همچی کاری بکنی، خدا عقوبت میکنه. مؤمن توی دنیا هر چقدر از این خبط و خطاها بیشتر بکنه، عقوبت میشه. تا اونجایی که در روایت میگه اگه مؤمن پاش به سنگی هم بخوره به خاطر گناهیه که انجام داده. عالم که دست خدا در نرفته که. خدا میتونه همه چیو، خدا میتونه ابراهیمو از سوختن در آتش نجات بده. یعنی میتونه اسباب و اینا رو از کار بندازه. ولی خب تو بیدار نمیشی با این مسائل متاسفانه. خدا میگه که بذار پات به سنگ بخوره، بذار سرت به سنگ بخوره، بذار بیدار بشی. بعد ما بیدار نشی، یه بلاهای سنگین تری سرت میاد. برای اینکه بیدارت کنه، برای اینکه بیداری مهمه و تربیت بشه انسان. پس یه بخشی از این عقوبت ها اینجوریه که به خاطر گناه ها نیست که انسان انجام میده، یا سلب نعمت میشه ازش، یا نقمت به زندگیش وارد میشه. سلب نعمت، از اون طرف نزول نقمت. نقمت یعنی گرفتاری و بلا و اینا. خب حالا تو این حالت یکی دو وجه داره من اینو عرض بکنم. یکی از خطرناکترین چیزهایی که برای مؤمن به وجود میاد، شاید بگیم دیگه خطرناکتر از این مثلا نیست، از گناهان، یعنی خطرناکترین گناه، عجبه. عجب با عین، عجب، که در روایت میفرماد که من دخله العجب هلکه، هلاک میشه. اصلا کسی عجب بیاد تو وجودش هلاک میشه. حالا عجب چیه؟ عجب اینه که شما نعمتی رو خدا بهت داده، خیلی به این نعمت داری تکیه میکنی، خیلی این نعمت رو بزرگ میبینی. بزرگ میبینی یعنی انقدر مهم میبینیش که همه تکیت رو گذاشتی روی این نعمته، و یادت رفته صاحب نعمت کیه. حالا نعمت هر چی ممکنه باشه. منتها میفرمان این عجب بیشتر متعلقش امورات معنویه. مثلا شما دچار عجب علمی میشی. بعضیا سوادشون خوبه، درس خوندن، غرور علمی، شنیدید میگن فلانی غرور علمی داره، اینو بهش میگن عجب. یه امر معنوی پسندیده است خودش علم، ولی این به واسطه این دانشی که داره به خودش مغرور شده، اینو بهش میگن عجب. به قارون گفتن که تو به این جایگاه رسیدی، بالاخره این همه پول و امکانات و اینا، کمکی به فقرا بکن، به مردم. گفت انما اوتیته علی علم من عندي، اینو من با علم خودم به دست آوردم، میخوای برو دنبالش پیدا کن. اون وقت اینجا اسلام به دادمون میرسه دیگه، میگه مثلا شما اگه علمم داری یا زکات العلم نشرهو، بیا زکاتشو بده. زکات علم اینه که تو به دیگران هم یاد بدی، گرفتار عجب نشی. یکی از راه های مبارزه با عجب علمی اینه که زکاتشو بدی. بعضی هم میگن نه اینو نگو، بقیه هم میفهمن میشن مثل ما. خب بگو، بگو بشن مثل تو، همه بزرگ بشن، خوب بشن، دانا بشن. و خدا به واسطه این که تو علمتو در اختیار دیگران گذاشتی، خدا علوم دیگری به تو میده. اصلا خدا کارش اینه. بعد تو مادیات هم همینه، میگه بدیم به اینو، بدیم بخورن برن، خودمون بدبخت میشیم. و خدا میگه تو بده به دیگران، من باز بیشتر از اینی که الان بهت دادم بهت میدم. بعد اگه دیدم تو دادی به دیگران، باز بیشتر از این بهت میدم. علمم همینه. ریزش داشته باشی، زکاتشو بدید، شاخ و برگاشو بچینی، رشد میکنه میره بالا. اینجوریه این قانون و قاعده. خب عجب اینه که آدم به نعمتش مغرور بشه، به زیباییش مغرور شده، به صدای خوشش مغرور شده، به جایگاه اجتماعیش مغرور شده، حتی به عبادتش مغرور شده. میگه ما اهل نماز اول وقتی، ما اهل دعایی، ما اهل ذکریم، 40 سال زیارت عاشورا ما ترک نشده. یه نگاه میکنه برمیگه 40 سال داره زیارت عاشورا میخونه، باریکلا کیه مثل ما. حالا تازه این مال اونایی که همچین عبادتهایی دارن. و غفلت از خدا باعث عجب میشه. خب حضرت امام در رضوان الله علیه در 40 حدیثشون میفرمان که عجب از گناه شدیدتر است. عجب از گناه، از هر گناهی ها عجب، خودشیفتگی در باره نعمت و معنویتی که خدا بهت داده، این خطرناکتر از هر گناهیه. در درگاه حق تعالی و از آن جهت بنده را مبتلا به گناه می کند تا ایمن شود از عجب. عجب، خدا گاهی بنده را مبتلا می کنه به گناه که دچار عجب نشه. خدا راضی میشه گاهی بندهش گناه کنه ولی مغرور نشه به خودش به خاطر معنویاتش. چقدر اون بده. رفقا حواس رو جمع کنید، مسجدی ها، هیئتی ها، طلبه ها، آدم های خوب، حواستون رو جمع کنید. شما فی خطر عظیم، هممون فی خطر عظیم. این ور قصه رو ببینید، اون چیزی که آدم مؤمن رو زمین میزنه اینه. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن لولم تذنبو، اگر گناه نمی کردید، لولم تذنبو، اگر گناه نمی کردید، لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذالک العجب العجب، اگه گناه نمی کردید من از بالاتر از گناه بر شما می ترسیدم و اون عجب بود. عجب بالاتر از گناه عجبه. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام بحث رو روشن‌تر بکن. امام صادق علیه السلام ان الله تعالی، دقت میکنن برادر خواهران، علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب،
خدای تعالی می دانست که همانا گناه بهتر است برای مؤمن از عجب، ولولا ذلک مبتلی مؤمنا بذنب ابدا. اگه اینجوری نبود خدا هیچ وقت نمیذاش مؤمن گناه کنه. از این دوباره چند تا نکته در میاد. یک، شنیدی میگن بد بهتر از بدتره؟ گناه بده، بدتر از گناه عجبه. رضا خدا گاهی میبینه تو داری مبتلای به عجب میشی، جلو تو نمیگیره که گناه نکنی. این که میگه خدا مبتلات میکنه به گناه، اینجوری نیست که خدا یه گناهی برات فراهم میکنه بگی آه برو گناه کن تا الان. نه، خدا گناه برای کسی فراهم نمیکنه، گناه هست. خدا میتونه جلو گناه کردن تو رو بگیره، اسبابشو به هم بزنه، صحنه رو به هم بزنه، تو نرسی به گناه. خب گاهی خدا میبینه اگه جلو گناه کردن تو رو بگیره، چنان به خودت شیفته میشی که بعد دیگه هیچ خدایی رو بنده نمیشی. و خدا دستشو میکشه یه بذار بره گناه کنه، میره گناه میکنه بنده مؤمن، بعد چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه این آدمی که به خودش مغرور بود یا به خودش خیلی مطمئن بود که من یه همچین کاری، من یه دفعه میفته توی وادی، یه گناهان بسیار سنگین و بدی انجام میده، از شدت این گناه دوچار رعشه میشه، روح و روانش بیدار میشه، یه دفعه به خودش میاد، یک حالت شرم، پشیمانی، حقارت در خودش میبینه، به ضعف واقعی خودش پی میبره، باز سرش میاره بالا میگه خدایا، برمیگرده به الله. دیدی گاهی وقتا پدر مادر هرچی نصیحت میکنن بچهشون گوش نمیده، این دفعه دیگه جلوشو نمیگیرن، میگم برو، میره نمیدونم یه بلایی سر خودش میاره، سرش که به سنگ خورد بدبخ شد، برمیگرده سرش پایینه، دفعه میفهمه پدر مادر یه چیزی میدونستن که میگفتن، برمیگرده تو آغوش خانواده. برگشتن تو آغوش خانواده، اعتمادی که به خانواده پیدا میکنه، ارزشش بسیار بالاتر از اون تصادفی بود که کرد. اگه اینو نمیفهمید خسارتش خیلی بیشتر از اون ضرری بود که میکرد. خدا گاهی وقتا نگاه میکنه میبینه مؤمن اینجوریه، جلوشو نمیگیره، میره گناه میکنه، برمیگرده تو آغوش خدا. میدونی عجب یعنی؟ اینجا الان من عرض بکنم یه نکته دیگش اینه، اگه میخواید گرفتار بلا نشید، گرفتار گناه نشیم، اگه میخواییم گرفتار گناه نشیم، دوچار عجب نشیم. اگر دوچار عجب نشیم خدا نمیذاره گناه کنیم. یعنی صحنه گناه هم پیش میادا، هیچ راه فراری هم نداری یا، ولی اگه یوسف باشی که دوچار عجب نشی، همون لحظه بگی ان النفس لعمارتون بسوء الا ما رحم ربی، تو اون صحنه هم خدا رو فهم، خدا یفید درا بسته رو وا میکنه فرار میکنی. فقط شما دوچار عجب نشو، شما فقط دوچار خود بزرگ بینی نشو، شما فقط خدا رو فراموش نکن، خدا نمیذاره گناه کنی. لذا عجب چیه؟ عجب اون چیزیست که باعث میشه شما اصل پناهگاه و اصل سرمایه تو از دست بدی، که خسارت محضه. گناه ضرره، عجب خسارته. یعنی چی؟ یعنی شما اصلش یاد خداست که شما اگر در اعماق گناهان قوتور باشی ولی خدا رو به یاد بیاری و از یاد خدا غفلت نکنی، امید به نجاتت هست که اگه در اعماق عبادات غرق شده باشی و خدا رو فراموش کردی، امید به نجاتت نیست. خودپرست میشی، بتپرست میشی، نفس پرست میشی، اونجا دیگه نمیشه برات کاری کرد. میشی قارون. قارون که شدی، قارون مگه کی بود؟ قارون دست راست حضرت موسی بود، قارون فامیل حضرت موسی بود، قارون کسی بود که از شخصیت های درجه یک نهضت حضرت موسی بود. قارون خیلی شخصیتش بالا بود. بعد علم کیمیا میخواست، اصرار کرد به حضرت موسی. حضرت موسی گفت ولش کن، نمیخوام، شاید به صلاحت نباشه. اینم اصرار کرد، گرفت، بعد طلا درست کرد و فلان، و کارش رسید تو سرمایه داری به جایی که 40 تا شتر کلیدهای فقط مثلا خزائنشو حمل میکردن، به فقرا هم چیزی نمیداد. جلو حضرت موسی هم وایساد، تهمت روابط نامشروع به حضرت موسی زد، حضرت موسی نفرینش کرد، زمین پاهاشو گرفت، همینجوری فرو میبرد، میبلعیدش، تموم شد، رفت. عجبی همچی بلایی سر آدم میاره. لذا هرچی مقامت بالاتر، ببین چرا آقا میاد توی سخنرانیش میفرماد که حاج قاسم سلیمانی وقتی میومد توی جلسه یه گوشه میچست با دنبالش میگشتی. هرچی مقامت بالاتر ها، تواضع بیشتر کن. بعضی ها مقامی ندارن، یه تواضع میکنن. تواضع گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. برو اون جاهایی که موقعیت‌های مهم، آبرو، حیثیت داری، اونجاها خودتو گم و گور کن. جایی که تکلیفت نیست خودتو نشون بدی، خودتو گم و گور کن. یه جایی که آقا این عجبه پدر آدم رو در میاره ها، همین تعارفه، همین یا الله بسم الله، اینه پدر آدم رو در میاره. پس مواظب عجب باشی، تا یه وقتی دیدی به خودت داری مغرور میشی، بگو این از خداست، این توفیقی خدا داده. حاج آقا خیلی خوب بود، آخ دست در نکنه، خیلی هرچی ها بازی خوبی کردی، نمیم سخنرانی خوبی کردی، مدعایی خوبی کردی، خیلی زحمت کشید، این بساط به واسطه تو به وجود اومده. ابدا ابدا، اینا کار ما نیست، نه کار خداست. بگو، هم به خودت بگو، هم تو خودت به جنگ با نفست بگو اوی حواست باشه تو نیستی ها، یه وقتی خیال نکنی تو این کار رو کردی، یه چاله خدا میذاشت جلو پاد، الان اینجا نبودی. هم به دیگران بگو، با عجب مبارزه کن تا مبتلا به گناه نشی. وقت عزیزان اگه کسی مبتلا به عجب بشه، خودشیفته بشه، دیگه تمام زشتی ها و تمام پلشتی ها به سمتش رو میاره و مبتلا میشه. خدا رو که فراموش کنی به هر لجنی گرفتار میشی، متکبر، مغرور، فلان، بعدم هی فکر میکنه خوبی. همه داشته های معنوی انسان را عجب از بین میبرد. حالا یه نکته دیگه هم بگم، خدا گاهی چه کار میکنه؟ خدا گاهی چه کار میکنه؟ یه صلوات بفرستید، من آیه شو پیدا
کنم.
داستان حضرت موسی و حضرت خضر رو شنیدید که راه افتادن رفتن مسافرت، و حضرت موسی و خدا من که پیغمبر اولوالعزم تو هم تو این دور زمانی، از من کی بهتر پیدا میشه؟ خدا آدرس داد و رفت اونجا و به حضرت خضر رسید و گفت بیا ما در خدمت شما باشیم. خدا فرمود تو از ما بهتری، و با این که ما پیغمبر اولوالعزمیم شما از ما بهتر، ما شما باشیم یاد بگیریم. حضرت خضر فرمود که بالاخره تو طاقت نمیاری، انک لن تستطیع معی الصبر، نمیتونی با من صبر کنی. اصرار کرد و گفت من باید با شما باشم و اجازه بدید و خواهش میکنم، و راه افتادن. یه مسافرتی، یه اتفاقاتی افتاد تو این سفر که قرآن نقل میکنه. یه دونه از اون اتفاقاتش اینه که میفرماید که موسی فانطلقا، حالا اینجا سوره کهف آیه 71 اگر بتونید بیارید، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، یه جایی رفتن سوار یه کشتی شدن که مسافرتشون رو شروع کنن. حضرت خضر افتاد به جون این کشتی و شروع کرد سوراخ کردن این کشتی جوری که در معرض خطر غرق شدن قرار می گرفت. آقا ریختن اعتراض همه که آقا چه جوری کشتی خراب میکنی؟ حضرت موسی هم دیگه طاقت نیاورد، آقا کشتی مردمو داری خراب قناص به تلمال نمیدونم داری خراب میکنی، این دیگه چه صیغه‌ایه؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها، آیا اینو خرابش میکنی برای اینکه اهلشو غرق کنی؟ این چه کار بدیه؟ بعد آخر سفر که دیگه دارن از هم جدا میشن، حضرت خضر اینجوری میفرماد و حضرت موسی توضیح میده یکی یکی کارا رو چرا انجام داد و هی موسی اعتراض میکرد سر کشتیه، میفهمد اما سفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اون کشتیه که من خرابش کردم مال یه عده آدمایی بود که اینا به اصطلاح کارگر بودن، فقیر نبودن، مسکین کسی نیست که نداشته باشه، مسکین کسی که داره، سرمایه هم داره، داره کارم میکنه، ولی خب بالاخره روزگارش به راحتی نمیگذره، باید کار کنه، روزانه زحمت بکشه تا پولشو به دست بیاره. کانت لمساکین یعملون فی البحر فعرت تو ان عیبه ها، من اراده کردم که معیوبش کنم این کشتی رو. چرا؟ و کانم من ورائهم ملکون یأخذ کل سفینتن غصبا، این پادشاهی در این نزدیکی بود، در این سرزمین بود، کشتی های به اصطلاح خودشو مینداخت دنبال کشتی هایی که تجارت میکردن تو آبها و اینا، هر کشتی ترتمیز بود و بالاخره درست حسابی بود، اینا رو مصادره میکرد. من برای این کشتی رو خرابش میکردم که این بیاد ببینه این کشتی بابا معیوبه، در حال غرق شدن، از سر این بگذره، این بندگان خدا از نون خوردن نیفته. حالا همون صاحب کشتی هم نمیدونه اینو، داره به حضرت خضر دریوری میگه یعنی چی داری کشتی؟ بابا میدونی چقدر باید خرجش میشه، تعمیرش چقدر میشه، ما خرج روزانه‌مون اینقدر میشه، حالا بخوام اینقدر تعمیر کنیم فلان، بابا همه اینا رو بریز رو هم دیگه، نمیصرفه به اینکه ازت بگیرن، من دارم کار خودمو میکنم. ما نمیفهمیم همیشه ورای اتفاقاتی که داره میفته، گاهی وقتا میگیم یه بلاست، مصیبت، سختی خیلی بده، آه من نمیفهمیم پشتش چه حکمتیه، واقعا اینجوریه. امام صادق علیه السلام در یک روایتی میفرمایند که گاهی خدای متعال اراده میکنه مؤمنی رو تعییب کنه، معیوبش کنه. یه لطمه ای به مالش، یه لطمه ای به آبروش، یه لطمه ای به، میدونی حدش هم خدا کاملا داره ها، میدونه چقدر تکون بده، به ظرفیت مؤمنین آگاهه، میدونه چقدر تکون بده. برای چی؟ برای اینکه اگه الان مبتلا نشه به این عیبه دچار عجب میشه. دوچار عجب که شد گرفتار اون شیطان میشه، گرفتار نفس میشه، تموم کارش دیگه، از دایره ایمان خارج میشه. حضرت میفرمان که خدا گاهی مؤمن رو تعییب میکنه، تنقیص میکنه، یه نقصی عیبی روش میذاره، مثل اون کشتی است. حالا بالاخره یه وقتایی ما میگیم چیکار کرده بودیم خدای به درگاهت که مبتلا شدیم به همچین چیزی؟ باید یه خورده باید مطالعاتمون تو سنن الهی بره بالا، یه خورده بفهمیم که خدا واسه چی بعضی کارا رو میکنه، اصلا خدا واسه چی جلو بعضی چیزا رو نمیگیره. میگم خدای ما که اوضاعمون خوب بود یه دفعه چنین اتفاق افتاد، خیلی بد شد. خیلی خوب، تو میگی بد شد، ولی خدا داره اون ورا میبینه که تو قرار بود گرفتاری بزرگتری پیدا بکنی. خدا الان با این اوضاع خورده تو رو به خودت آورد. جمع کن خودتو. میدونید این مسائل مسائلی است که ما مؤمنین مثل آب خوردن بهش مبتلا میشیم. حالا من مثلا اینجوریه، در قرآن هم داریم گاهی وقتا عجب عجب مثلا قدرتیه، قدرت پیدا میکنی، یا قدرت معنوی یا قدرت ظاهری مادی پیدا میکنی. توی قرآن خدا میگه یه قومی بودن میگفتن من اشد منا قوتن، قوم عاد، من اشد منا قوتن. دیگه کیه از ما نفوذ، قدرتش نفوذ ناپذیرتر از ما کیه؟ توی کوها با دست هاشون خانه های مجلل ساخته بودن، اصلا یک اوضاعی. بعد یه دفعه خدا یه طوفان میفرسته همه اینا رو در هم. حالا اونا حد انتقامی که خدا ازشون گرفت این بود دیگه، چون هدایت نمیشد، هر چی پیغمبرشون گفت نمیشد. گاهی وقتا مؤمنین دوچار چنین عجبی میشن تو قدرت، ما قدرت داریم، ما دیگه نفوذ ناپذیریم، ما گردن کلفته های دنیا رو زمین زدیم. یه وقتی هم میبینی خدا میخواد یه لحظه چند ریشتر مثلا ما رو تکون بده. اون چند ریشتر هم خدا حواسش هست که چقدر ما رو تکون بده، تکون میده، بعد تنظیم میشیم. تنظیم که شدیم دوران اوج بدون خسارت ما شروع میشه. دیگه وقتی دوچار عجب نشدیم، دوچار گناه نمیشیم، دیگه راه هموار میشه. این آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم رو بیارید، مال آیات مربوط به قدیره. کسی حفظ 60 بخونه؟ داشتیم حافظی که دوتا بلند بخون. میکروفون نداری بهش بدی؟ میکروفون داری؟ کو صوت. سلام درست. اللهم صل علی محمد. علی آقا حافظ قرآنن، بفرمایید. احسن، همینجور نگه دار. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، یعنی وخشونی. خب الیوم یعنی چی؟ الیوم روز قدیر، اولیش اینه. دو تا الیوم داره، یکی اول الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. روز قدیر روزیست که کفار از چون از شما مایوس شد، از دینش، از این که بتونن لطمه‌ای به دین شما بزنن مایوس شدن. اول خدا یأس کفار رو میگه، آیه بعد چی میگه؟ الیوم و رضیت لکم الاسلام دینا. اول الیوم قدیر رو میگه یأس الذین کفروا، میزنه تو دهن کفار. آیه دوم میگه الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون کامل شد. اینا دیگه ناامید شدن، اینا دیگه ناامید شدن که دینتون کامل شد. این آیه رو میخوام، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی وخشونه. امروز روزی است که دیگه کفار از شما ناامید شدن، از این که بتونن بر شما مسلط بشن ناامید شدن، از این که بتونن شما رو نابود کنن ناامید شدن. شما در یک قدرتی قرار گرفتید که ابر قدرت‌های عصر شما ناامید شدن از این که بتونن مسلط بشن بر شما. مؤمنین حواستون باشه، فلا تخشوهم وخشونی وخشونی. حالا از اونا نمیترسید؟ از اونا نترسید، از من بترسید. اگر حواستون پرت شد بعد گفتید ما دیگه از اینا نمیترسیم. از اینا نمیترسید؟ خب بارک الله، خیلی خوبه. ولی وخشون از منم باید بترسی. یه وقت یادت نره از من باید بترسی. و خدا اگه ببینه که شما با همین قدرت ایمان به این مراتب بالا رسیدی، بعد حالا تو این نزدیکی های قله که دیگه نزدیک قله، او خدا یادت افت، ها قله رفتیم به قله، بچه ها بریم دو قدم دیگه بیشتر نمونده، بابا سر دو قدم خدا اون قدم بعدیشو خدا رو یادت به یه وقت لغزیدی افتادی، همون دو قدمه رو یاد خدا باش، بیشتر به یاد خدا نیاز داری الان تو این چند قدم آخر. چون اگه اینجا بیفتی دیگه بلند نمیشی. خدا اینطوری بنده هاشو مدیریت میکنه و تربیت میکنه. آقا خدا چقدر سختگیره بابای دم در که 90 حالا یه دفعه کل کاسه کوزا رو می‌ریزی و هم که می‌خوای بنده هاتو تربیت کنی. بله خدا اصلا آورده همه رو تو دنیا برای تربیت انسان‌ها. پاشو هزینه‌های خیلی خوب میده. شما اصلا نگران نباش. حالا من اصلا کار ندارم این حوادثی که اتفاق میفته علتش چیه ها، نمیخوام بگم علتش مثلا حتما اینه، بالاخره علتش یه چیزی هست دیگه، یا یه خبط و خطاییه که مثلا اتفاق میفته، آدم گرفتار تبعات خبط و خطاهای خودش میشه. بعد آدم مؤمن که نمیاد نباید اینقدر راحت خبط و خطا کنه، اگه مبتلا میشه یه غفلتی مثلا ممکنه پیدا کنه. بعد خودم چون دوستش داره یه دفعه یه شوک بهش میده، آی بیدار شو حواست باشه، آه خیلی بد بود، اه تو میگی بد بود. من اصلا نمیخوام چیز رو تحلیل کنم، چون از به هر حال هی مردم دارن میگن، دوستان رفقاهای میگن آه اینجوری بود اونجوری بود علت اینه علت اونه. بله بالاخره البته اینه چیزی که مثلا توی کشورهای دیگه دنیا اتفاق میفته، یعنی اتفاق افتاده، یعنی میخوام بگم که یه چیز نوبر نیست. ولی سرش آدم خونم گریه بکنه جا داره واقعا، گرفتاریه. آدم نمیتونه که مصیبتو که نمیتونه آدم سهلش کنه به این سادگی ها، خطا هم که نمیتونه به این سادگی ازش بگذره. همه چی باید مسیر خوشو طی بکنه، آقا بریم ببینیم چیه، کی بوده، چجور شده، دقیق بررسی بشه، کسی خطا کرده باید توبیخ بشه، جریمه بده، نمیدونم هر طوری هر چی قانون میگه انجام بشه، کسی باید عزل بشه عزل بشه، کسی باید نصب بشه نصب بشه، این اتفاقات ممکنه بیفته. و خدا خیر بده به این بزرگوارانی که مرد و مردون اومدن گردن گرفتن. خیلی مهم بود، خیلی مهمه. آخه گاهی وقتا مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا یه اتفاق خیلی مهم، یه مسئولی در میان میگه آقا مثلا در جریان نبودم این اتفاق افتاد، مثلا ممکن نیست بود در جریان نبودم، میگه در جریان نبودم، بابا خدا پدرشون رو بیامرزه که با مردم صادقانه رفتار میکنن، میگن آقا گردن ما بود. بله آقا با تاخیر اعلام کردن، با تاخیر خیلی بد بوده که با تأخیر اعلام شد. چرا به هر حال برای هست آقا دردآور بود که اینجوری همین مسئله رو اینجوری بخوان ورود کنن. بعضی از لذت ها رو در کام انسان تلخ میکنه بعضی از اتفاقات، میدونی؟ قبول داری. ولی خدا پدرشونو بیامرزه و مردم صادقانه رفتار کردن. این خیلی مهمه که یه جریانی مثل سپاه که الان در اوج محبوبیت، در اوج اقتدار، در 40 ساله گذشته همچین محبوبیتی و همچین اقتداری سپاه نداشته. یعنی قاسم سلیمانی سپاه خودش خیلی افتخار داشته. قاسم سلیمانی سپاه رو برد به عرش، همه توطئه ها رو علیه سپاه خونسا کرد. میگی نه؟ مردم با دل جونشون از سپاه متشکر شدن. بعد حالا یه همچه خبطی یه دفعه اتفاق افتاد. من میدونید چی میگم؟ من عرضم اینه که توی همچین شرایطی دوستان عزیز، شرایط برای شبهه و شایعه و حاشیه سازی و اینا خیلی زیاد میشه. مواظب باشید ها. یه وقت میبینی مثلا به اندک چیزی، اندک چیزی که این حادثه رو نمیگم اندک چیزو، به اندک چیزی یه وقت میبینی تمام دستاورده ها رو باد میبره اگر گوشمون فقط به شایعات باشه. خیلی مواظب باشید ها. این خون، این خون این شهدای عزیز خیلی ارزشش بالاست ها. خون این مردمی هم که مبتلا شدن، گرفتار شدن، اینجوری بلا سرشون، اونا هم ارزشمنده. ولی مواظب باشیم یه وقت مسائل رو دشمن برای ما یه وقتی خودی های جاهل قر و قاطی نکنن، یه وقتی بزنیم با یه چیزی یه چیز دیگر رو خراب کنیم، همه دستاوردهای خودمون رو خودمون نابود کنیم. بله این باید رسیدگی بشه، دقیقا ببینیم چیه، چرا این اتفاقات افتاده، علت کف زمینش چی بوده، علتهای معنویش هم همینایی که عرض کردیم ممکنه اینا باشه، ممکنه ما باید بیدار بشیم، ممکنه ما ها آدم هایی هستیم که محاکمی هم خودم میگم تا شما ها تا بقیه همون زود مغرور میشیم، زود قش میکنیم از یه طرف و اون طرفی که قش میکنیم تو بغل خدا نیست. بعد خدا یه دفعه مثلا یه امدادی میفرسته اینجوری کشتی ما رو سوراخ میکنه. آقای دست دوستان بزرگواران هم هم دغدغه من، آقا ما داریم واقعا دیگه نمیدونیم داریم دیوونه میشیم. خیلی ها به من پیام دادن از صبح تا حالا، همه دارن میگن ناراحت این ماجران، ناراحتی هم داره، خیلی هم آدم باید بسوزه، ولی میخوام بگم مؤمن الان نگاه کن به اوضاع، ببین باید چی کار کنی. این اوضاع مراقب باشیم. خدا یک ماجرای بسیار عظیمی ایجاد کرده. خب اتفاقات خیلی بزرگی افتاده، بعد خدا خودش هم اینو میبره جلو. فتنه هایی که در اطراف این داره اتفاق میفته باعث میشه که منافقین خودشون رو رسوا کنن. همون روایاتی که فرمودن در دوران آخر زمان فتنه ها باعث رسوا شدن منافقین میشه، به مؤمنین لطمه ای نمیزنه. مواظب باشید یه وقتی ما چپ نکنیم. نظام جمهوری اسلامی، سپاه که خدای نکرده با مردم، ما تو این مملکت امام فوت کرد، امام چند ساعت طول کشید اعلام کردن، یعنی خیلی مهم بود ها. جمهوری اسلام ممکن در معرض سقوط قرار بگیره اعلامی همچین ماجرایی اعلام کردن از رو به مردم. نخست وزیر، رئیس جمهور مملکت با هم شهید شدن، اعلام کردن. چیز نداریم از مردم مخفی کنیم. این بر بچه های سپاه هم که همه دوران زندگیشون رو در دفاع از مردم، یا تو سنگرا و گلوله و آتیش و بیرون مرز و یا توی سیل و زلزله و بابا، بعد یه عده یه دفعه یه حادثه پیش میاد که این حادثه کوچیکی هم نیست، ولی ما خیلی باید حواسمون باشه که یه دفعه دشمن این رو تبدیل نکنه به یک چماقی و بده دست خودمون و بزنیم تو سر خودمون و خودمون رو از پا در بیاریم. اگر خبط و خطاست که خبط و خطاست، معلومه دیگه، سپاه که نمیاد. یکم صبر کنید، دندون جگر بگذارید یکم اطلاعات بازتر بشه، مثلا قضاوت های زود نکنیم خدای نکرده. امروز دیدم یکی از خانمان شورای شهر یه پستی گذاشته بودن، صفحشون رو سیاه کرده بودن، نوشته بودن که بیایید همه صفحامون رو سیاه کنیم به خاطر این دروغ بزرگی که نشانه اعتراض به این دروغ بزرگ. من زیرش نوشتم شما اگه می‌خواستی صفت رو سیاه بکنی 6 سال الان بود صفت سیاه باشه از بس دروغ گفتن به مردم. آره یه دفعه الان دروغ بده که چه دروغی؟ متاسفانه یه عده‌ام آب با آسیاب دشمن می‌ریزن. مراقبت بکنیم که انشالله این مسئله هم ختم به خیر بشه و ما باید همدردی کنیم با کسایی که تو این حادثه مبتلا شدن. واقعا اگه شما دسترسی دارید تو یزدم فکر کنم بودن یکی دو نفر سرکشی بکنن، رسیدگی بکنن، مسئولین هم رسیدگی بکنن. داغی است که مضاعف شد و مسائل با هم خلط نشه، خدا نکرده که دشمن از این فضا سوء استفاده نکنه. دیگه وقت ما گذشت. خدا گاهی وقتا داره با همین اتفاقاتی که شما میبینید از دشمن انتقام میگیره. حواستون باشه من این مطلب هم بگم، چون ما باید یه پرده هایی که دیگران نمیبینن ما ببینیم. خدا گاهی وقتا مؤمن رو مبتلا میکنه به یک گرفتاری و یه بلایی، داره از دشمنش انتقام میگیره. چون اگه این مبتلا نشه به این خط و خطا و این گناه، در آینده نزدیک در دام دشمن میفته. و خدا داره با واکسینه کردن مؤمن در برابر خطرهای بزرگتر او رو مبتلا میکنه تا از دشمنش انتقام گرفته باشه. به این چیزا توجه کنید. جامعه ما از این مسائل عبور میکنه. امواج خون حاج قاسم سلیمانی و همراهانش انقدر بلنده که همون کسانی که در تشییع جنازه ایشون از دنیا رفتن و کسانی که در همین شعاع براشون اتفاقاتی افتاد رو میتونه شفاعت کنه، میتونه شفاعت کنه و خیلی بیشتر از اینها. دشمن سعی داره الان جمهوری اسلامی رو از همین صحنه ها استفاده کنه مقابل هم قرار بده مردم رو. تا هفته آینده شاید خیلی از مسائل روشن‌تر شده باشه. ما مواظب باشیم. یکی از اتفاقاتی که افتاد در پس از رحلت پیامبر همین مسئله ای بود که دشمنان و کسانی که مخالف پیامبر بودند در حقیقت ولی خودشون رو موافق جلوه میدادند در صدد انتقام بودند از اصل اسلام، برای نابودی اصل اسلام. ببینید من یه چیز میگم رد میشم، غصب خلافت به معنای از بین بردن اصل اسلام بود، نه به معنای مثلا جا به جایی افراد. یعنی اصل اسلام. این که آمدن به امیرالمؤمنین جسارت کردن، به فاطمه زهرا جسارت کردن، به نظر اونها کار اسلام تمام بود. خلافت که غصب شده بود، دختر پیغمبر هم که یک عامل روشنگر بود از سر راه اونها حذف شده بود، امیرالمومنین هم که خانه‌نشین شده بود، فاطمه زهرا علیها السلام انتقام گرفتن با وصیتی که نوشتن. وصیتی که نوشت فاطمه زهرا انتقام بود از این جریان، انتقام تاریخی که تا الان که الانه این علامت سوال هست که چرا و چه اتفاقی افتاد و مردم برن سر ماجرا و در موردش صحبت کنن. دشمن انتقام میگیره، مؤمن هم انتقام میگیره. منتها انتقام های دشمن وحشیانه است، انتقام های مؤمن عالمانه است، عاقلانه است، حکیمانه است. این که فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن پشت در انتقام بود. یه جورایی دقت کنید به این مسائل از ابعاد مختلف. نباید دختر پیغمبر میرفت پشت در، نباید. ببینید یک مرد جنگی اومده اون طرف، یک مرد جنگی این طرف توی خونه است، او باید بره به مسافه این. چرا یه خانم میره به مسافه یک مرد جنگی؟ این چیه؟ این حرف چیه؟ این چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ این چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ و اگر این بازدارنده نبود چقدر میتونه برای طرف مقابل خسارت بار باشه؟ اگر بخواد تعدی بکنه به طرف مقابلش که یک زن هست، اونم دختر پیغمبر هست، و اگر این تعدی رو انجام داد و علی ظاهر دختر پیامبر علی ظاهر در ظاهر مغلوب شد، مضروب شد، مجروح شد، در باطن چه کسی مغلوب شده؟ تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد؟ تاریخ چه کسی را میپذیرد؟ چه کسی را لعن میکند و طرد میکند؟ انتقام مؤمن حکیمانه است، عالمانه است، نه وحشیانه. دشمنی که انتقام وحشیانه میگیره، اونی که به خدا ایمان نداره. لذا اون حوادثی که شما دیشب شنیدید، روزه های در و دیوار و بیبی چه مقاومتی کرد، مقاومت، مقاومت. با خودم میگفتم که 1400 سال گذشته، حرم دختر فاطمه زهرا به خطر افتاده، این همه جوان رفتن به عنوان مدافع حرم سینه سپر کردن. اون روز هیچ کی نبود، خود بیبی اومد از حرم دفاع کنه. هیچ کی نبود، هیچ کس نبود. اونایی هم که بودن مثلا مثل طلحه و زبیر و سلمان و اینا، اونا هم تو خونه بودن ها، تو خونه امیرالمومنین بودن. خود امیرالمومنین هم تو خونه بود. اما نباید اونا میرفتن پشت در. انقدر مسئله پیچیده است، نباید سلمان، ولی سلمانی که 10 درجه ایمان رفته مثلا میشینه تو خونه، بیان به خونه امیرالمومنین، آقا بهش گفته بشین، به خودش هم نشسته. سلمان تو بشین، عمار تو بشین، تو بشین، تو بشین، کسی نره پشت در. فاطمه رفته پشت در. بابا 1000 تا احتمال وجود داره، میدونم. بابا چرا؟ آقا اونو دنبال همینن، دنبال همینن. یه شمشیر از نیام بیاد تو این خونه بیرون، قتل عام کنن، کار تموم بشه، بره همینجا، بگن مقاومت کردن، کار تموم شده. بی بی رفته مدافع حرم شده، رفته پشت در. یه زن شاید حیا کنن برن، هی گفتگو میکنه، هی صحبت میکنه. تا کجا باید مقاومت کنه؟ خب حرفاتو زدی، حالا برگرد برو دیگه. گوش ندادن؟ نه نمیشه، اگه اینو گوش ندن من برگردم برم که میان تو خونه، که قصه ادامه پیدا میکنه. من باید جلوشون وایسم. تا کجا جلوشون وایسی؟ تا اینکه یه بلای سرم بیاد. بعد من چی میشه حالا بلایی که سرم بعد من بلا سرم بیاد، من تیکه پاره بشم، من داغون بشم، اینجا بیفتم رو زمین، در خونم رو آتیش بزنن، به من سیلی بزنن، به من تازیانه بزنن، این ماجرا رو عوض میکنه. ماجرا اینقدر عوض میکنه که نتونن سرعت بگیرن برای کشتن علی. بعد بیبی داره ادامه میده. بیبی بیهوش میشه، میفته رو زمین، چشم باز میکنه، میبینه که نه، مثل این که اینا کفایتشون نکرده زدن دختر پیغمبر، بچه سخت شده، اینقدر بی ملاحظن دست بسته امیرالمومنین رو بردن. بعضی از روزه ها رو خدا رو شکر نه من حالی میشه بخونم نه شما ها میتونید بفهمید. علامه مجلسی میگه وقتی صدای بی بی فاطمه، تا دیشب اینجاشو شنیدید، صدای بی بی فاطمه بلند شد، امیرالمومنین سراسیمه دوید. چون بی بی که آقا رو صدا نزد که، بی بی که امیرالمومنین رو صدا نزد که، دو تا صدا زده یا سه تا صدا زده، یکی گفته یا ابتا یا رسول الله، کسی رو صدا زده که الان نیست. و چرا رسول خدا رو صدا زده؟ برای این که همه بفهمن به خونه رسول خدا حمله کردن. یا ابتا یا رسول الله ها کذا به حبیبتک و ابنتک. ببینید که چی کار کردن با دخترت. بعد یه فریاد دیگه هم زده فزه. امیرالمومنین فهمیده، دویده. علامه مجلسی میگن آقا که دوید، یه فین نگاش افتاد به خانومش، افتاده رو زمین، دید خون جاری شده. مجلسی میفرماید رگ گردن امیرالمومنین متورم شد، چشمها انقدر سرخ شد. اولین کاری که کرد امیرالمومنین دوید عباشو آورد کشید روی فاطمه. عبا رو کشید روی فاطمه، بچه سخت شده، خانم افتاده، مجروح شده. بعد نوشتن رفت، اینا ریختن توی خونه، شمشیر کشتن روی امیرالمومنین، حضرت شمشیرشو گرفت پرت کرد اون طرف، زدش زمین، نشست رو سینش، فرمود به خدا قسم که جان علی در ید قدرت اوست، اگر رسول خدا عهد نگرفته بود از من که علی جان صبر کن، میدیدی که احدی نمیتونست پاشو از در این خونه بذاره داخل این خونه. ریختن دور امیرالمومنین، هی امیرالمومنین رو قسم دادن به جان رسول خدا. امیرالمومنین میدونید که جان رسول، بلند شد از رو سینه نامرد، فهمیدن که آقا مأمور به صبره. ببین چقدر نامردن، ریختن دور آقا، دستا رو بستن با تناب، لباس خونه تنش بوده آقا، یه لباس عربی بلند تنش بوده، عمامه سر نبسته بوده، لباس بیرون نپوشیده، همین جوری خونه کشیدن امیرالمومنین بیرون، پای برهنه. 40 نفر نوشتن، حالا تو روایت هست که اومده بودن خانه رو آتش بزنن و اینا اومدن همه تناب رو گرفته بودن میبردن، امیرالمومنین از خونه بردن بیرون. بیبی چشمشو وا کرد، فزه اونجا بود، فزه کو امیرالمومنین من، کو بردن آقا، دید هنوز کار تموم نشده، یعنی هنوز باید بره، یعنی انقدر باید بره تا دیگه نتونه راه بره، زارن هنوز باید بخوره، هنوز باید بزننش، هنوز کفایت نکرده. اومد توی کوچه، رسید، دید امیرالمومنین دارن میبرن. اینجا امام صادق علیه السلام روایت دارن که بی بی دست انداختن که لباس امیرالمومنین یا کمربند امیرالمومنین رو گرفتن، اون شالی که به کمر بسته بودن رو گرفتن. میگن که به قدرت بله بی بی که با این وضعیت قدرت جسمانی نداشت که، با اون قدرت الهی بی بی گرفته بود کمربند امیرالمومنین، این 40 نفر هم میکشیدن، بی بی هم میکشید. من نمیخوام تعبیر کنم، این عبارت تو مقتل نیست، ولی این مستحسنه شما برداشت کنی همچین چیزی از روایت که داشتن امیرالمومنین رو میکشیدن، بی بی هم داشت میکشید، نامرد اشاره کرد گفت دست فاطمه رو کوتاه کن. بعد یه دفعه امیرالمومنین احساس کنه که رها شد، پرت شد رو زمین، دارن میکشن دیگه، امیرالمومنین بیفته زمین، برگشت نگاه کردید فاطمش نقش زمین شده وسط کوچه، خدا نیاره برای کسی. السلام عليك يا صديقة الشهيدة ذات أحزان الطويلة في المدة القليلة گوبلای بشگرد قنفوز دو دستت که دست مادر ما را شکستی. امام صادق گریه کرد و فرمود اون قلافی رو که به بازوی مادرم زد شمشیر داخلش بود، یعنی این قلاف سنگین و چنان بالا بود، دلت بسوزه جگرت آتیش بگیرم بران لحظه ای که علی دستش رسید به این واد، ناله بزن یا زهرا
انا خونه علی روز شب سوم دیگه انا خونه میخوام هم اول شعر میرم تو روزه. تو کوچه ها میزدنت خانم جان علی داره میگه دیگه، بشکن دست همشون نامحرم ها می زدن. بی بی منو می خواستن ببرن، تو رو چرا می زدن؟ آی مادر 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 وای مادر.
امیرالمومنین داره یه حرف رو بهت میزنه.
وقتی افتادی رو خاک،
علیم
خیلی له شد غرورم، قانون
صبرم رو دادم از کف، با این که من صبورم. پیغمبر بهم گفته بود موندم، حالا چجوری خون در رو بشورم. یا فاطمه یا زهرا، هم نالشو، یا فاطمه یا زهرا، یا فاطمه بچه‌های علی شبا همینو میگن، یا فاطمه یا زهرا، یا وای مادرم، یا برات بمیرم مادر 18 سالم. من از شما سوال میکنم، کسی سراغ داره هیچ کجای عالم یه مادر 18 ساله کاری به سرش بیارن؟ خمیده را بره دیگه، جوری بشه دست به دیوار بگیره، آروم آروم را بره دیگه، کاری بکنه بگیرم راه خونش رو گم کنه. یا صاحب از دشمنای علی تو رو برای انتقام زدن، نوبتی جا به جا شدن، بی وقفه و مدام زدن جایی نمیتونم بگم، تو رو جلو چشام تو اول جوونی رسید فصل خزون، اهل روزه تو اول جوونی رسید فصل خزون، تا آروف که زد مغیره. چی میخوای بگی؟ تا آروف زد مغیره، قنفذ نداد امونت. خودم دیدم، دیدم با تازیونه افتاده بود به جونه. افتاده بود شب سوم مجلستونه اسم شبای سوم یاد تازیونه افتاده اونم تازیونه که بیفتی به جون کسی ول کنم نباشی دست خالی بیرون نریا انقدر به مونه یه باباشو
نمیدونی کجا بودم پرم زخمیه سرم زخمیه از اون روز که رفتی همه پیکرم زخمیه ببین چشمای ترم زخمیه منم دست و بازوم مثل مادرم زخمیه تموم نفسهام عذاب تموم تنم بیرمق اونا که منو میزدن آوردن تو رو با تبع رختی سر و براش آوردن اگه شب سوم نبود حیا می کردم یه سه تا جمله از مقتل منو ببخشن بزرگان صدا زد فن کبت یداها علا فمه ها نگاه کردن دیدن محکم با دست می کوبه تو صورتش علا وجه ها حتی امتلع فمه ها بدم میگن اینقدر زد به صورتش تا خون از دهنش جاری صدا زد یا ابه یا ابه من ارتقا همینو بگم حرفمو زدم من ارتقا من فوق صدر کقا بزن لحیتک بابا کی جرأت کرده رو سینت بشینه آخ محاسن تو دست بگیره از این جمله رقیه میشه فهمید این دختر بالای گودال بوده دیده و شمر و جالسان علا صدا بزن حسین
بمیرم برادر لپر درده دیوار کوتاه که بیاد دیوارم کوتاه بیاد هیزومم انگار کوتاه که بیاد چی میخوای بگی؟ میخه در کوتاه نمیاد که بیاد هیزومم انگار کوتاه که بیاد میخ در کوتاه نمیاد ای وای غم سینه بزنیم این دود کوچا که بیاد آتیش نمرود کوچا که بیاد بگم میخ در کوچا ای یا زهرا 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 یا